أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این فراز از دعای مبارک مکارم الاخلاق بودیم که حضرت تقاضا میکنن از حضرت رب العالمین که دشمنی ها و حسد ها و بدگمانی ها و بدرفتاری ها رو کمک کن تا از بین ما از بین برود. اون چه که اول آدم باید دقت داشته باشه این آفات بزرگ دوگانگی هاست در جامعه. گاهی ما این مسئله را یه مسئله ساده مثلا یه اخلاق عادی اعتباری میبینی، ولی اولیای معصوم متوجهن که اگر این دشمنی ها تبدیل به محبت بشه و این حسدها تبدیل به رفاقت بشه چه اتحادی بین عالم فرش با عالم عرش فراهم میشه. مستحضر بودید که حضرت میفرماند که تقاضا میکنن از حضرت حق و عبدلنی من بقدت اهل شنعان المحبه، خدایا این دشمنی ها و کینه ورزی های اهل کینه رو به محبت تبدیل کن، که تا حالا تا حدی بحث شد. در فراز دوم تقاضاشون اینه که اون عبدلنی به اصلاح عطف میشه اینجا و عبدلنی من حسد اهل البقیه الموده، خدایا کمکم کن، لطف کن که این حسد انسانهایی که اون آرامش و تواضع نسبت به تو را ندارن وگرنه حسد نمی کرد، این حسد این افراد رو به محبت، به مودت و رفاقت و یگانگی تبدیل کن. به نظر من تا ما نفهمیم که حسد چه بلایی در جامعه به خصوص و در کنارش در قلب و روان انسانها به وجود میاره متوجه عمق این تقاضا نمیشیم. خب اونایی که آزاد شدن از حسد اونا خوب میفهمن که چه ظلماتی بقیه درش هستن، و اونایی هم که میخوان به اون آزادگی روح برسن میبینن که یکی از موانع بزرگشون این حسد است. آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. وقتی آدم را میفته نید انگار این بد چیزی بود، ما از درست را اصلا باورمون نمیاد که اینجوری روح ها را به هم بریزه. من خواهش میکنم ناخون بزنید، من اینجور میتونم بگم اکثر محرومیت های ما از نظر معنوی و اقتصادی حسد. اقتصادیش راحت میشه بپذیرید، چون آره دیگه یارو زورش میاره ما هم یه چیزی گیرمون بیا، و اگر هم یه چیزی پیش ما باشه دلش میخواد یه جوری سر به نیستش کنه. اینا میگن حسد دیگه. حسد معنیشه که بلدید که، یعنی نمیتونه تحمل کنه طرف که کسی حرکتی داشته باشه. می ندارد شمع کس افروخته، نمیتونه تحمل کنه شمع کسی دیگه روشن باشه. خب این روحیه چه کار میکنه؟ یعنی فکر میکنین این که مردم با خوبای جامعه اینقدر بدن ریشش کجاست؟ ریشش حسده. طرف میبیند اگه این گل کنه روش کنه چشما بهش بیفته برایش سخته، چهار تا دروغ میسازه، چهار تا خبر ناقص هم میده، مردم میگن ولش کن. خب ولش کن که ولش کن نیست که. یه مثال ساده، اگه حضرت امام تو تاریخ ما نبود، یعنی ولش کن. اگه حضرت امام نبود ما هیچ جایی از تاریخ حیات فعال خودمون نبودیم، نبودیم. زمان شما کجا بودیم در حیات؟ به اصطلاح میگن خلع شخصیت، بیرون شدن از تاریخ. این که عرض میکنم اول باید مشخص شد چه بلاهای از طریق حسد سر ما اومده است. یه چیزای عادیش ما حس میکنیم، مسئله بزرگتر از اینه که به حال حال یه کسی بیاد شیشه خونه ما رو بشکنه برای اینکه ما شیشه داریم اون نداره. خب اگر در این حدیث که طور نیست خدا رو میریم میدازیم، اما یه وقت دست نمیذاره شمع یه جامعهی روشن بشه. خب دیگه همه در ظلمات هم. من به راحتی میتونم اظهار کنم بسیاری خوبان ارزشمند قیمتی مفید در این جامعه هستن که اصلا نمیگذارن هیچکی به فهمدشون. واقعا نمیذارن. شما فعلا یه مثال ساده، این برنامه راز آقای طالبزاده بود، دیدین یه ذره به ایشون اجازه دادن که میتونی یه عده دیگرم بیاری، یه عده که از سر حسادت اگه میمدن بساط خیلی ها جمع میشد دیگه. یه ذره بردن نه وقت باید خیلی بساطشون جمع شد، رونش کردن گفتن نه. معلومم شد که گاهی میگفتن اینا کجا بودن؟ نه اینا بودن، سایه سیاه حسد نمیذاره اینا بیان. اگه اینا بیان افق پیدا میشه. عکس العمل جوانای ما که زیر پله بعضیا میزنن، پته بعضیا رو نمیخونن، این عکس العمل الهیه. یعنی قلب اینا چیزی را حس میکنه که خدا براشون تقدیر کرده که این دکونه که واشده است جواب نمیده. خب بیچاره این جوان که کار دیگه نمیتونه که حضرت آقا 7-8-10 سال پیش خیلی این جمله خوب است، دوستان اگه یادشونه آدرس چه به منم بدن، فرمودن این جوانی که شما میبینید داره لاابالی گری میکنه داره استقاسه میکنه. تعبیر استقاسه رو میخوام ببینید، یعنی این داره میگه آقا من یه جای گیرم، بیان دستمو بگیرین. اما شما که خودتون غرق حسادت و کبر خودتون هستین که نمیتونین کاری بکنی، نمیتونه. منظور عرضم اینه که هنوزم نتونستم، حالا انشاءالله خودی روایات کمک میکنه. یعنی مسئله که حضرت سجاد علیه السلام دنبالشون است اون شور متعالی است که نور اسلام میتونه در جمع مسلمین ایجاد کنه و این حسد نمیذاره، شما طرف عکسشا، خب الحمدلله همه دون میفهمید و فضا هم دستتون بود از تو دفاع مقدس و الحمدلله حالا هم که هفته دفاع مقدس. ببینید چون در دفاع در فضای دفاع مقدس ما نون و حلوا قسم نمیکرد، چون قسم نمیکرد حسد نبود، چون حسد حاکم نبود. خب این چه صفایی، چه عشقی، چه محبتی، همه اون چیزایی که شما میخواید که توی جامعه آرمانی ظهور کنه تا انسانها به اون تعالی لازم برسند را شما میدیدید. دیگه فرمانده یه جوان آقای باقری میشه چی؟ چرا این بقیهش نمیتونن؟ خود دیروز بود حالا جادو خالی تکیه شهدا قدم میزدم و میشناستم من خیلی اینا را خب ناخودآگاه حالا به خاطر کاری که داشتم میشنم عرض کردم که تازه اینا شناخته شده شونند که این همه اوج دارند. اوج اوج نشناخته هاشون رو ببینین چی بودند و چطوری رابطه با عالم عرش برقرار کردن. این فضا فضاییست که امام سجاد دنبالشند و از خدا اینا تقاضا میکنند که خدایا این حسادت جاری شده در جامعه را خدای خودت از بین ببر، تبدیلی به محبت به مودت تبدیل کن. وقتی آدم متوجه بشه که وقتی این حسادت بره چه اوج انسان میگیره، وقت نه جدی باید از خدا بخواد و از خدام بخواد. حالا آروم آروم ممکنه تصور ازان باشد که نخیر من دیگه از فردا تصمیم گیرم که حسود نباشم. حالا عرض خواهم کرد نه، معلومه حسادت نشناختی. خیلی باید افق عالم معنا جلوی انسان باز بشه که انسان با سرمایه الهیهی زندگی کند که دیگه برایش سخت نیست که تمام عالم هم مال بقیه باشند. چیزی نیست، خدای ما تو را داریم. تا خدا جلوه نکند بر قلب انسان، انسان از حسد آزاد نمیشه. و اگه میبینین به حمد الله از حسد آزادی، چون سرمایهی به بیکرانی همه کمالات یعنی حضور حضرت حق در قلبتون دارید. چیزی دون نیست که اصلا معنی براتون نمیده. ولی اما که میدونید صاحب اسلام میگن بطن اول، بطن ثانی، بطن پنج بطن داره حسد. در بطن اول خب آره آدم میگه خب مثلا کل دنیا چیه که حالا من بخوام این نداشته باشه داشته باشه. این بطن اول حسد. بطن دوم اینه که انسان میبینه که اگر که این به درخشد از نظر فکری من نمیدرخشم. تو اینجا خیلی آگیر از کردن خدا رحمت کنه حاج آقا رضا امینا رو شوخی میگفتن، اما خب گرفتاری است بالاخره. گفتن که حسد رو توی تاچه کردن و در خونه هر کسی یه کاسشا ریختم. در خونه ما خوندا که رسید تا چه در رفت. یعنی ایشون مبنایی داره این حرف، یعنی حرف بحث سلوکی داره. میگن در بطن دوم حسد سالک میبینه که وای اگه این بدرخشد من نمیتونم بدرخشم. خب نمیذاره نمیذاره چند والله العلی العظیم. خیلی من قصه میخورم که چه کسایی میتونن بیان این دین رو نشون بدن، حسادت اهل فکر نمیذارن. خیلی عجیب است که شنده میگن بعضی ها بعد از مرگشون روشن میشن، برای این که میگفتن تا زنده است که نباید وقت رو جلو ما را سد میکنه. حالا که مرد دیگه تورنسا رو برین کتابش نگاه کن. این اگه زنده بود میشد این همه بهش رجوع کنن؟ نمیتونم روش خیلی مثال بزنم ترسن تون برم، ولی نمونه هایی ما داریم. میگم بنده خودم خیلی دلم نمیخواد که مردم برای حیات دینیشون به رادیو تلویزیون امید داشته باشن. الحمدلله که آدم حسابی ها نمیرند و اونام که میرند بچاره تو رو دروازه حضرت آیت الله جوادی ها اینقدر به زحمت مینداختن تا خلاصه یه جوری راضیشون کنن، چون اینا نظرشون نیست که ظرفیت صدا و سیما توان ظهور اون معارف عالیه رو ندارد. عالمی دیگه میخواد برای اینکه عالم دینی رو ارائه بدیم. آدمای بسیار دقیقی هست. اما منظورم این نیست که بخوام اینا که اومدن را نفی کنم، میخوام عرض کنم که اون یه بحث دیگه است که حالا یه وقت اسم میگیم که نیستن، یه وقت اسم میگیم هستن. مردم را نباید ازشون محروم بشون کرد. بله اینا کسایی نیستن که بلندشن بیان یا به این راحتی بشد از عالمشون درشون آورد، باید رفت دنبالشون یه گوشه بی سر و صدا، بالاخره مردم رو با اینا آشنا کن. حالا این که میگم به این جهت که اینجور نیست که ما در ارائه حقایق دینی کسایی رو نداشته باشیم که کمکای بزرگ نتونن به جامعه ما بکنن. حاصل حسد خوام بگم. حالا بریم جلو. اگه متن دونا در صفحه سیاسه یه جزوه نگاه کنید، معنی حسد رو که اولا مشخص است معنی کلیش، عرض کردم اون بتون بعدیه یه حسد رو باید در یه جای دیگه بحث کنیم چون اون وقت مقدماتش رو نیاز داریم. اما اینقدر این حسد چیز خطرناکیست که در یه روایت می فرماد که آقا اگه یه کاری کردی که حسد طرف رو تحریک کردی، اون حسد تو را می زنه زمین. من این اولین روایت از رسول الله صلوات الله علیه و آله را می خونم. می فرمان کاد الفقر و ان یکون کفرا. این دیگه شاولدی میگه آقا به پا خودت تا گرفتار فقر نکنی میفتی در کفرا. این روایت ها بد معنی میکنن. این روایت نیست، آقا حق نداره خودت فقیر کنی. کاد الفقر ان یکون کفرا. وقت دومیش دقت کنی و کاد الحسد و ان یقلب القدر. خوب نگاه کنی به این روایت، حسد طوری است که نزدیک است قدر به هم بزنه. آقا تقدیر شما این است که یه زندگی خوبی با همسرت داشته باشی، حسد طرف میزنه به هم. همین که حسودی شد قدرت تغییر تقدیر پیدا میکنه. حالا با یه روایت دیگه که بلد این روایت که حالا میخوام بخونم ربطش، این روایت خود همین جزوه شما هست که رسول الله صلوات الله علیه و آله می فرمان وستعینو علا قضاء حوائجکم بالکتمان ها فان کل ذی نعمت محسود. می فرماد که کمک بگیرین، میخوان حوائجتون برآورده بشه، میخوان زندگیتون درست بشه، میخواید که اموراتتون درست بگذره، میخواید که بتونید با سلامت عبادت کنید، باید قایم کنید بعضی نعمت ها دونه. این رازش هم میخوام ببینید. علیکم وستعینو علا قضاء حوائجکم بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود. هر صاحب نعمتی بهش حسادت میشه. خب حالا حسادت که بشه چی میشه؟ حالا روایت دقت کردین، حسادت که بشه تقدیر رو عوض میکنه. یعنی اگه شما کاری کردین که طرف حسادت پیدا کرد و حسودی شد، میخوره زندگیتون به هم. دوباره روایت رو میخونم و کاد الحسد و ان یقلب القدر. قدر با قاف دیگه، یعنی تقدیر. نزدیکه که حسد غلبه کنه بر تقدیر. تقدیر شما این است که بچه های خوبی الحمدلله دارید، زندگیتون میگذره، اهل عبادت و دیانتی. اگه اینا یه جوری نشون دادی که حسودان حسد ببرزن، فرزن میفهمن نزدیکه که بخوره به هم. چون تو روایت فرمود که پنهان کنید همه نعمت داره که نباید آشکار کرد، پنهان کنین چون مورد حسد قرار میگیرید. وقتی مورد حسد قرار گرفتید، خب تقدیرتون میخوره به هم. این رو از این جهت عرض کردم که ما باید فضایی بسازیم که این حسودها تحریک نشن پدر ما را درارم. از اینجا میتونیم این نتیجه رو بگیم که بالاخره حسود رو خدا بهش یک امکانی داده است که بریزه به هم بعضی مواره جامعه رو بریزه به هم، نگذاره جامعه از برکات بزرگانش استفاده کند، نگذاره جامعه از امکانات طبیعیش استفاده کند، مورد حسادت قرار میده اون طرفه که اینا رو خیلی بروز بده. نه، یه حرف قشنگی یکی از اساتید ما میزد، شاید حالا برای اینجا بد نباشه، جای دیگه من اینا استفاده میکنم. ایشون میفرمودن یکی از رازای این که خونه های مسلمان ها در حالت سنتی برعکس اروپایی هست، میدونی که ظاهرش کاهگلی خیلی ساده، توش که میرفتی میدیدی چه باقی و گلستانی و تر و تمیز و پا با حال ایرا فرمودن که اوشون یه فضای دیگه داشت. اوشون میفرمودن که روح مسلمان از این است که بروز بیرونی نمیخواد بده، بروز باطنی میخواد بده. شاید یکشم همین بوده است که مبنای فکری و فرهنگیشون این بوده است که حسادت حسودان را تحریک نکنن. ساده برای همینم شما این توی جامعه دینی وقتی سنتی یا دینی بود، اون ما خودمون داشتیم دیگه تو محل خودمون، این آقا مثلا بود او چقدر وضعش خوب بود، ما هم پهلوش بودیم که اگه ظهر نونا پنیر گیرمون من خیلی دیگه روزی خوبی بود، پهلو هم زندگی میکردیم. به جان خدا قسم، به جان شما قسم، نه ما به اون احساس حقارت میکردیم، نه اون بر ما تحقیق حقارت میکرد. با اینکه بعدن خانه اینشون جز عمر باستانی شده یک خونه اونجوری، ولی قشنگ کنار هم زندگی میکردیم که میگن تو مسجد به هم دست بدید برای اینکه ما همینیم دیگه، حالا شما هرچی میخوای جا خودت باش. در یه آزادگی از کبر و حسد کنار هم حیات دینیمون رو ادامه میدیم. من همین متن صفحه 33 رو یک کمیش هم میخونم. بعد از این روایت میفرماد که در این فراز دعا از خداوند دفع حسد حسودان را میخواهی، آنگاه که حسد ورزی به مرز این بقی و تجاوز که توی روایت، یعنی هر خدای این حسودی که حالا یه وقت تو دلش حسودست، حالا خودش درست کرد، اما میاد و چه کار میکنه؟ اعمال میکنه حسادتش، میگه خدای کمک کن که این کارا نکنه، تبدیل به مودت بشه این حسد. من ادامه میدم. و شخصیت انسان حسود برای آزار رساندن به محسود فعال شود، میگه از تو پناه میبرم که اینطور نشد و تقاضای تبدیل چنین حسد فعال به محبت و دوستی و مودت میشود و ریشه کینه توزی آن حسادت از بین ببخشید. آن فرد با انسان، یعنی وقتی رابطمون الهی شد، دیگه این کینه توزی از بین میره و مزاحمت های اون مانع بندگی انسان نگردد. چون در فضای حسادت رقابت های آزار دهندهی ها که می شود که انسان از هیچ نگاهی احساس امنیت نمی کند، ما باید از خدا تقاضای هم چیزی بکنیم. ببینید گاهی شما میگه من که دارم زندگی میکنم، نه، بیش از نصف زندگیمون در رقابت با حسودان داره به باد فنا میره. یعنی بسیاری اصلا یه دستور است، هم من دیدم ما در اسلام اینقدر خوب روش تاکید داریم، هم بودایا، یکی از دستورهای خوب بودا همینه که کاری بکنید که این حسادت منشأ عمل نشه. حسادت گاهی ناخودآگاه آدم میگه که خب حالا بذار اینجا را اینجوری درست کنیم که حالا طرف هم خیلی حالا نخواد قیافه بگیره، نه دیگه. پس ریشه عمل، حالا میرسیم به روایتش، ریشه عمل عبادی تو روایت داریم، گاهی ملائکه ببینن یه عمل بسیار خوب اومد بالا، بعد که میاد بالا ندا میاد بزنی تو سر صاحبش، برای اینکه تو دلش حسد خوابیده است. اگه رسیدیم به کل روایت بیشتر بحث میکنم. یعنی کار خوب ملائکه میدونین یه سطح کارا میبینن، حضرت حق باطن هم میبینه، تو دعا کمیل هم در این دیگه که خدای تو که ماورای ملائکه در این نظارت میکنی. این روایت از این نوع روایت زیاد داریم که عجیب است که گاهی یه عمل تا آسمون هفتم هم میره، یعنی ملائکه آسمان ششم هم خوب میبینن، بعد در آسمان هفتم برش میگرد. یعنی شما نه من برای خدا کردم، راستن میگی، ناخون میزنی، از نظر روحی هم برای خدا کردی، بعد بازم میری جلو میبینی از نظر قلبی هم برای خدا کردی، بعد بازم ناخون میزنی میبینی از نظر روحی هم برای خدا کردی. رو گفتم درست بگم، گفتیم چی؟ قلبی، نه روح قبل است بعد قلبه. و بعد یه مرتبه میره جلو 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 میبینی سر ده که آشکار شده، نه برای خدا نکرده، که میگه ملائکه آسمان ششم میزنن تو سرش. اینا احوالاتی روایت میگه که عمل خوبی که ملائکه گفتن چقدر تمیز و نورانی است، خدا میگه برگردونی. یعنی ناخون که بزنی گاهی میبینی نه حسد یه جای خوابیده بود. حالا معنی چیه از این که میگن ملائکه برمیگردونن؟ یعنی چه؟ یعنی این عمل شما را به خدا متصل نمیکنه. خب وقتی نکنه یعنی چی؟ یعنی ما در ظلمات خودمون میبینیم، بعد میبینیم افسردگی داریم و نمیدونم با همه دعوامون سه، نه اینا ریشه ای دست که عملا نرفته از بالا، اگه نه عاملا میبرد بالا. خب عرض کنم الان اینا بخونیم، زیبایی های اعمال و اخلاق انسان های صالح به صورت زشت تفسیر می شود اگر که حسد حاکم بشه. خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم، همه ما خودمون رو بپاییم، گاهی میبینیم که چون یه حسادتی داریم عمل خوب طرف رو تبلیغ نمیکنیم، نمیگم آقا این کار خوبه سا برین دنبالش، حالا میرسه. در حالی که در فضای مودت و دوستی درست عکس آن است، یه ذره میبینیم طرف کار خوب کرد کلی خوشحال میشیم، آقا فلانی فهمیده این کار کرده است، دیدن آدم بچهش که یه گل میکاره آدم چقدر خوشحال میشه. خب روحانیت انسان طور میشه که به وحدت جامعه میرسه، حسادت عامل کسرت دیگه، به روحانیت وحدانی میرسه، هر کس زیر این آسمان یه کار خوب بکنه آدم حس میکنه خودش کرده است. وقت به جای اینکه حالا خودش تبلیغ کنه کی را تبلیغ میکنه؟ طرف را. این آزادی از حسده. در حالی که در فضای مودت و دوستی درست عکس است، وقتی رابطه ها مودت آمیز شد انسان ها نسبت به دیگر یکدیگر جذبه پیدا میکنند و در نتیجه استعدادهای درونیشون به زیباترین شکل ظاهر می شود. من خیلی می تونستم نمونه بیارم ولی تو مثنوی خیلی عجیب است. حالا من یه چند تا شاید، این مولوی که می دونین که اومده است مودت به این جناب حسام الدین چلپی پیدا کرده است، این مثنوی را نوشته، یعنی این مثنوی قصه یک مودت است. برای همین هم حتما میدونیم که حسام الدین خب دو سال، یعنی عیالش فوت کرده اینا، تا مریضی و فوت اینا دو سال طول کشید، مولوی هم دو سال شد مثنوی نگفت. خود من شاهد آوردم، یک تو جزء بودم، یه دو تا دیگه هم یادداشت کردم مفصلش، من یه جایی بحث کردم که بذارین روک بهتون بگم. بنده به این جاها میتونم شاهد بیارم که اگه علی علیه السلام نبود قرآن نازل نمیشد. به مودت علی محمد قرآن رو گرفت. حالا این مقدمه میخواد، اینا ول کنین، الان ما رو درد سر برون درست نکن. مولوی اینجا میگه، نه میگه همچنان مقصود من از مثنوی ای ضیاء الحق حسام الدین توی. وقت ببین ادامه‌ش نیست، همت عالی تو ای مرتجا میکشد این را، میکشد این را خدا داند کجا. تو یه چیزی نشونه من میدی که من در افق شخصیت تو میشم مولوی. ادامه: گردن این مثنوی را بسته ای، میکشی آن سو که تو دانسته ای. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. تو مثنوی را شروع کرده نه من. حالا اگه زیاد شد تو مفصل ازا من بعضی هاش یاد داشت کردم. خوش بکش ای کاروان، خوش بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صبر و مفتاح الفرج. حج که میدونی یعنی مقام لقاء الله، یعنی میگه تو، من با محبت به تو دارم با این گفتن مثنوی سیر میکنم. این رو اینجوری حالا بگیم، من یه مثال شاید بتونم بدم. وقتی مشرف میشید حرم ائمه، دیدین شاعر میشید، شعرتون گل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مودت به اهل البیت که از اونا شروع میشید و شما هم جواب میدین، ظهورش چیه؟ ظهورش پس این شعر از اونا شروع شد یا از شما؟ شما که قبلا اینجوری شعر نمی گفتی؟ شعر خاصی در رسای کشف یک حقیقتی که در مقام اولیای معصوم هست. گاهی وقت این شعر نیم که آدم نمیتونه یادداشت کنه، با چه که یادداشت کنه شعرش میره، دلش هم نمیاد که شعر چه ول کنه یادداشت. میخوایم چیکار؟ ما میخوایم معاشقه کنیم، معانسه کنیم. بعضی موقع خیلی هم شعره تمیزی است، اما دیگه به پابوس حضرت باید ولش کرد. این از جان میگم این مودت، شما بالاخره به سیر مودت به اهل البیت میرین زیارت، صاحب مودت هم که اونان، مال اوناست این حقیقت مودت. خب پس عملا این مناسبت مودت، ببینید آدم ها به یک شعف میاد. وقت بعدم میدونید شعر مال ملکوته، یعنی انسان از کسرت ها به وحدت تبدیل میشه. نتیجهش نیست که اگر همین وقت که دفتن زیارت دیگه شعر دونم گل کرده، یکی از کسایی که یختم باش میونه دون کدر بود بیاد از رو رد بشه سلام بهش میکنید، یعنی غلبه مودت دوگانگی رو از بین میبره. من یه یادداشتی اینجا کردم، حالا جلسات بعد شاید بیشتر بتونم عرایز داشته باشم. خودم حقیقتش نظرمه که این دعای امام سجاد برای ایجاد یک جامعه اسلام، یعنی روح تمدن زایی تو این دعای مکارم خوابیده است، نه یک روح اخلاق فردی. نمونهش وجود مقدس حضرت صاحب الامر است. حضرت صاحب الامر چرا منتظرن تشریف بیارن؟ خودشون که دارن با خدا عشقشون رو میکنن. روح تمدن زایی تو اهل البیت است. بنابراین در همین راستا اینجور من یادداشت کردم که رهبر انقلاب بسیار تلاش میکنه فضای حسادت بین گروه ها را به مودت تبدیل کنند. ما باید سعی کنیم این جناح بندی ها را که بعضن حاصل حسادت هست کم رنگ کنیم. شما بخواید نخواید، الحمدلله همدون اهل فکر، بسیار این جناح بندی ها ریشه در حسادت داره. گم روایت هایی داریم نمونه بیار. خب به ما چه؟ بارها بنده عرض کردم آخه اینا با هم دعواشونه است، به ما چه؟ اینا میگن بیان شما هم مثل ما که با هم دعوامونه است، بیان شما هم یه بار با هم دعوا کنیم با اونا. به ما چه؟ شما با هم دعوا دونه؟ خیلی به این دقت کنید که ما ضربه فرهنگی خوردیم از حسادت و ضربه سیاسی خوردیم از حسادت. یعنی مواظب باشین این دلسوزی رهبری که در ذیل وجود مقدس حضرت سجاد از خدا میخوان که این حسادت به مودت تبدیل بشه، خب ما هم همین کارو بکنیم، یه کاری کنیم که این حسادتی که ریشه در جناح بندی هاست اینا جامعه را اشغال نکنه. همین سیره رهبری به نهایت تلاش دارن کاری میکنن که جامعه یگانه بشه. خود منم نظرم از خدا بهشون یه لطف بزرگی کرده است که این غلظت اختلاف با از بین رفتن حسادت در جامعه داره به حمدالله کم میشه. یعنی طوری زدن چند جور فکر کنه، اما حسادت باعث میشه که نخوان که این درست فکر کنه، نخوان که این حیات فعال معنوی داشته باشه. خدایا به حقیقت اولیا و اصفیاءت، به حقیقت اون نوری که در بین رزمندگان ما در دفاع مقدس جریان دادی که حسادت تبدیل به مودت شد، قلوب ما را از حسادت ها آزاد و به مودت ها منور بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.